أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه گذشته عمده بحث بر سر خواهیم کنم جلسه قبل جلسه گذشته در واقع عمده بحث بر سر مقید متصل بود که عرض کردیم که این از بحث تقلید خارج. و جلسه قبل یعنی دیروز درباره مقید منفصل صحبت کردیم. حالا الان ما صوری که برای مقید منفصل می شود در نظر گرفت رو می خواهیم بررسی بکنیم. معمولا دو صورت برای مقید منفصل لحاظ می شه. از صورت الاولا به این صورت هست که یک دلیلی به صورت تلق بیان می شود. مثلا مولا در خطاب اول می فرماید اکرم العالم، و بعد به صورت جداگانه مجزا و مستقل در خطاب دیگری می فرماید اکرم العالم العادل. خب واضح است که دایره خطاب اول وسیع العالم شامل هر عالمی می شود. حالا شما به نحو بدلی هم میتونید بگید فرقی نمی کنه، مثلا مولا گفته باشد اکرم عالمن و در خطاب دوم گفته باشد اکرم عالمن عادلا، مثلا تفاوتی از این حیث نداره. برها چه به نحو شمولی بگید چه به نحو بدلی بفرمایید فرقی نمی کنه. بر تقدیر واضح است که دایره شمول خطاب اول گسترده است، این طبیعت رو خواسته و این شامل همه افراد می شود. اما در خطاب دوم این دایره محدود شده است و عرض محضر مبارکتون که مقید شده است به حالت عدالت. خب این دوتا ما خطاب رو داریم. در اینجا برای اینکه بتوانیم خطاب دوم رو مقید خطاب اول در نظر بگیریم، ما دوتا مقدمه و دوتا شرط رو لازم داریم. اولاً باید هر دو خطاب همراستا باشن، یعنی در این قسم حالت اینطور، حالا اولا میگم نه این الان شرطیست که باید رعایت بشه، یعنی اینطور هست، این بهتر است به این بیان بگم، بگم این ویژگی اولش اینه، حالا به جای شرط یا غیر اینطور بگم، بگم ویژگی اول در این قسم در صورت اولا از صور تقیید این است که اولا هر دو خطاب همراستا هستند، یعنی دلیل دارای قید سنخ همان حکمی را اثبات می کند که در دلیل تلق هست. در این مثال ما واضحه در دلیل تلق مطرح شده است اکرم العالم، در دلیل دوم در خطاب دوم که دلیل مقید هست گفته شده است اکرم العالم العادل، همون صدق دلیل مقید حکمی رو هماهنگ همراه و موافق با حکم دلیل تلق اثبات میکنه، البته در دایره تنگتر، در محدوده کوچکتر، ولی همون سنخ حکم هستش، سنخ وجوب اکرام هستش، فرقی نمیکنه. خب این نکته اول. اما نکته دومی که در این صورت اولا از صور تقیید مطرح است این هست که ما با یک علمی از خارج احراز بکنیم، یا بگیم به این بیان با علمی از خارج احراز شود که هر دو خطاب دقیقاً بیانگر یک حکم هستند، هر دوشون دارن یک حکم بیان میکنند. عرض محضرتون که ولی اگر احتمال بدیم که مثلا خطاب اکرم العالم العادل بیانگر حکمی مجزا و مستقل، یعنی چی؟ یعنی گذشته از لزوم اکرام هر عالمی گذشته از لزوم اکرام هر عالمی که از اکرم العالم استفاده میشه، حکم جداگانه ای برای عالم عادل وجود دارد. چرا؟ به اعتبار این که فرض بفرمایید، حالا مثلا عرض میکنیم، به اعتبار این که فرد افضل هست، به اعتبار این که عالم عادل فرد افضل از عالم هست، برای این یک حکم جداگانه ای جعل شده. پس مولا یه وقتی به شکل کلی گفته اکرم العالم، برای کل علما وجوب اکرامی رو جعل کرد، دوباره با حکم جداگانه این گفته از اکرم العالم العادل، اینا دوتا حکمن، یه حکم نیست. و کم له من نظیر، در اطراف ما هستش، گاهی اوقات میشه مهمانی است، همه خب اینجا باید پذیرایی بشن، دستور پذیرایی برای هم است، اما یه شخصی ویژه ای هست، آقا را اکرام بکنید. خب یعنی چی؟ خب بغیر اکرام نباید بکنیم. چرا؟ اما یه ویژگی دارد مخصوص به ذکر شده، دقیق میکنم چی ارز کنم، یه امر جداگانه است. خب اینجا ما همین رو میگیم مثلا فرض بفرمایید که در اکرم العالم العادل ممکن است که این یه حکم جداگانه ای برای عالم عادل وضع و جعل شده باشد، به اعتبار اینکه عالم عادل فرد افضل است از میان عالمین، برای همین جعل شده. مفادش چیه؟ مفادش وجوب مؤکد برای اکرام عالم عادل است. چرا؟ برای اینکه اهم ملاکن هست اکرام عالم عادل، اهم ملاکن هست از مطلق عالم. آن بگیم این ملاک قوی تری داره، چون ملاک قوی تری داره حکم جداگانه ای براش بیان شده. اگر ما احتمال چنین چیزی رو بدیم، فلا تعارضه، اصلا تعارضی رخ نمیده، جنگی پیش نمیاد، اون یه حکم دارد میگه، این حکم دارد میگه، هر کدوم مورد خاص خودشون دارن، در جای خودشون جاری میشن و تعارضی میان اینها رخ نمیدهد. پس ما باید احراز بکنیم. خوب اینات بفرمایید باید احراز بشه، یعنی همین که احراز نکردید دیگه فایده نداره، تغییر نمیشه کرد. نه، باید احراز بکنیم که هر دو بیانگر یه حکمه، دو تا حکم اینجا مطرح نیست. اگر این معنا احراز شد، اون وقت تعارض پیش میاد. چرا تعارض پیش میاد؟ برای اینکه دلیل اول ظهور دارد در این که اکرام عالم مقید به هیچ قیدی نیست، مطلق عالم باید اکرام بشود، اما دلیل دوم میگه نه، اکرام عالم مقید به قید عدالته، مطلق عالم اکرام نداره، اونی که وجوب اکرام دارد عالم عادل است. از این جهت تنافی و تعارض بینشون چی؟ رخ میده، چون سنخ حکم واحده و ما این رو با علمی از خارج احراز کرده ایم، فهمیدیم که اینجا بیانگر یک حکم است. باز تأکید کنم، من تأکید دارم، این احراز احراز اثباتی میخواد، یعنی اگر احتمالم بدیم دو تا حکم بیان شده، تعارض وجود نداره، پیش نگران نباشید، آقا یه مورد کم میشد، ما رو تغییر خوب بشه، اصلا ما الان طرفدار تغییر نیستیم که یه مورد کم شد. دقت بکنیم، احراز اثباتی لازم دارد که به این بیان عرض محضر مبارکتون که ما بگیم که این پس صورت اولا از صوری که یا صورت اینی که میشود برای تغییر ذکر کرد. بله، نه تأکید در نظر بگیریم، بله اونو حکم جداگانه ای در نظر بگیریم، حکم جداگانه. کسی میگه خب بابا من آخه این مستدرکه، یعنی من از همین که مولا گفته بود اکرم العالم میدونستم عالم عادل رو هم باید اکرام بکنم. میگه مانعی نداره، این دارد از این ما استفاده میکنیم، وجوب مؤکده، مثلا وجوب مؤکد است، مخصوص به ذکر شده. ها، قرآن کریم میگه که نمازها رو بخونید، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و الصلاة الوسطى. خب و الصلاة الوسطى رو ما چی بگیم؟ میگیم تأکید شده دیگه، بیش از این که نیست، میگم مؤکده، حافظوا علی الصلوات و الصلاة این نماز وسطى رو چرا تکرار این چقدر بحث الان برای متصله، نه به ما تقریب بزنیم میکنم از ما خرچم، ولی چقدر آن بحث است که اصلا این صلات وسطا خودش چی هست؟ حالا این اینش اول مصیبته که نماز صبح، نماز ظهر، کدوم نماز هست که صلات وسطا کدوم؟ حالا بگذاریم، در تقدیر که حالا بعضی ها مثلا به قرنه حکم موضوع میگن نماز صبح منظوره که افراد خوابشون میاد مثلا اون میگه نماز صبحه، بعضی میگن نه الان ها مردم خوابشون میاد موقع صبح، قدیم زود شبا میخوابیدن فقط سرحال بودن اول صبح و حتی اشکال هم به پیامبر میکردن که چرا دو رکعت فقط نماز صبح قرار دادید، بیشترش بکنید، ما آمادگیشو داریم. نماز ظهر از قضا تحمل نداشتن چون دیگه بیدار بودن، از سحر بیدار بودن تا ظهر یه خوابشون میومد دیگه حوصله نشن نماز بخونن، لذا صلات وسط هم نماز ظهر از قضا. حالا منظور میخوام بگم که این حالا منظور اینه، این یه مخصوص عرض کردم در موالی عرفیه و در حیات اعتیادیه و عرفیه ما یه امر خیلی طبیعیه که رخ میدهد، یه امری مخصوص به ذکر میشه و هیچ تعارضی هم وجود ندارد و عرض مثلا مبارکتون که تنافی نیستش، اون میشه وجوب مؤکد، اون میشه وجوب مؤکد. نشون میداد ما از این آقای پذیرای ویژه باید به جا بیاریم، این خیلی مهمتره در نظر شارع مقدس، این مهمتره چون ببینید در مرحله ملاکات مصالح و مفاسد واقعیه اینا در یک سطح نیستن، اینا زو درجات هستن، مشکک هستن، حتی اونجایی که مصلحت ملزمم هست که در مرحله اراده، اراده شدیده بر اساس اون شکل میگیره و در مرحله جعل و اعتبار حکم وجوب براش جعل میشه، حتی در اینجا هم مصلحت ملزم خودش مراتبی دارد، مصلحت ملزم میتونه قوی تر باشه، میتونه ضعیف تر باشه، لذا بعضی واجبات سنگین ترن، بعضی واجبات سبک تر هستن. کمان که در طرف محرمات مثلا شما از کبائر نام میبرید، میگید در میان همه محرمات بعضی ها کبائرند، کالا هفت گناه رو ذکر میکنه که نا از کبائر هستن، نا گناه بزرگ و کبیره به حساب میان، در طرف واجباتش هم واجبات اهم، یا در طرف مستحبات همینطور، نا مستحب مؤکده یا مکروه مغلظه یا تعابیر از این قبیل که احیانا به کار میرود. خیلی خوب، پس این قسم بگیم که از سورت الاولا از دو سورتی که برای تقیید میخواییم ذکر بکنیم. اما سورت الثانیه، سورت ثانیه کجاست؟ سورت ثانیه این است که یه وقت است در یک کلامی که از مولا صادر می شود او میگوید اکرم العالم یا اکرم عالمن، فرقی نمی کنه، اکرم العالم. پس خطاب اول اینه اکرم العالم. اما خطاب ثانی چطور؟ در یک کلامی جداگانه میگه لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم عالمن فاسقا، تفاوتی نمی کنند در ذهن مبارک آقایون منقدر نشد که اینا فرق، نه اون بدلی است، این شمولی همین چیز، نکته دیگه ای نداره. عرضون خواستیم که یعنی خطابی، الخطاب الاول اکرم العالم، در خطاب ثانی لا تکرم العالم الفاسق. خب در اینجا اتفاقی که می افتد در این صورت که صورت ثانیه‌ای هست که مطرح شده، باز اینجا یه اولا و ثانیانی داریم. اولا چیست؟ اولا نه هست که دو خطاب همراستا و هماهنگ نیستند. یعنی چی؟ یعنی یک دلیل بیانگر حکمی ضد حکم دیگر است، البته در بخشی از اون حکم. یعنی دلیل دوم یا خطاب دوم بیانگر حکمی است که آمده است در تضاد با حکم اول، البته در حصه خاصه و در بخشی از آن قرار گرفته است، در مقام تضاد با او هستش. این اولنش هستش. خب این تفاوت جدی است که با صورت اولا داشت. صورت اولا این بود که نه اینا سنخ حکم واحد بود، همراستا بودن، اما اینجا نه، در تضاده. او میگد اکرم العالم، این میگد لا تکرم العالم. اکرم با لا تکرم به خاطر جهت مضاد هم دیگر قرار دارن. نه در حسه موضوع، در حسه از موضوع فرق نمی کند. اگر محضرتون که بعد به این بخش اون حکم شمولی دارد مثلا به همه علما موضوعش گسترده است، بله در خود حکم تضاد دارن، اون اکرم اون لا تکرمه، منتها محل و اون محط نزاع بله موضوع در موضوع با هم بود. اگر محضرتون که خیلی خوب، اما ثانیاً در ثانیانی که مطرح است، این برق رفت یا اینکه این لامپ برق اصلا کلا رفت، اون چراغ اون روشن نیست، این سرایی خاموشه،
برق
میره. عجب، خب نه حالا خدا شد که یه مختصر نوری هستش، من اجمالا یه اشباح و رجال اینجا میفینم، گرچه رجالن تا من به دلیل ضعف چشم خودم اشکال از من هست، بله بله میگفت که اشکال از گیرنده است. بگذاریم از محضر مهارتون که خب این اولا، اما ثانیا نه نه میبینم، نه میبینم اصلا خاطرون که ثانیاً این که خطاب دارای قید جنبه ارشادی نداشته باشد بلکه تکلیفی باشد، وگرنه اگر خطاب مقید جنبه ارشادی داشته باشد این میرود در قسمت حکومت، وارد بحث حکومت میشه، از این بحث ما خارج میشه. همینجا من یک توضیحی بدم. فرض بفرمایید که اگر مولا بگوید اکرم عالمن، بعد بگد لا تکرم عالمن فاسقا، به این بیان مطرح بکنند. خب، یا بگوید که مثلا فرض بفرمایید لا یجوز اکرام العالم الفاسق، اصلا جایز نیست که اکرام بکنید عالم فاسق را. اگر به این بیان بگوید و این بیان او بیان ارشادی باشد به این نکته که اساسا فسق مانع از امتثال است، یعنی اگر مکلفی آمد و عالم فاسق را اکرام کرد، این مکلف امر اکرم عالمن را امتثال نکرده و این کار را، این واجب را اتیان چه آقا نکرده، نه این که او مرتکب حرامی شده است، نه او مرتکب حرامی نشده، لکن امر اکرم عالمن یا اکرم العالم رو اکرام بفرمایید که اتیان نکرده است، مرتکب حرام نشده. این میشه جایی که بفرمایید که حالت ارشادی داشته باشد. حالا این ارشاد رو میشه به السنه مختلف بیان کرد. ممکن است به همین شکل بگن لا تکرم العالم الفاسق مثلا، یا مثلا به بیان دیگر بگن لا یجوز اکرام العالم الفاسق، یا محضر مبارکتون که، یا دیگه خیلی واضح‌تر از این که دیگه کاملا حکومت رو نشان بدهد، این باشد که مثلا بگن که ان الحكم السابق، مثلا اول بگد اکرم العالم، بعد بگد ان الحكم السابق مقید به عدم الفسق مثلا. این دیگه خیلی واضح و روشن که دیگه دارد حکومت رو بیان میکند، این دارد حکومت رو بیان میکند. یعنی چی دارد میگد؟ دارد میگد اون حکم اگر شما بخواید اتیان بکنید و امتثال بکنید، این فقط و فقط در صورتی از شما پذیرفته میشود که محضر مقیدن به قید عدم فسق مثلا رعایت بکنید و انجام بدید. یا مثلا بگید که بله ولیکن ذالک العالم غیر فاسقن، ولیکن ذالک العالم غیر فاسقن مثلا. منتها همه اینها حالت ارشادی داشته باشه، شما ارشادیت کشف بکنید. اگر ارشادیت کشف بشود یعنی صرفا اینا بیانگر مانعیت قید فسق باشند، مانعیت قید فسق باشند برای عالمی که واجب الاکرام هست. اگر این باشد از بحث تقیید خارجه، وارد بحث حکومت می شود. اگر بخواهد جزء تقیید حساب بشه، لازم هست که خطاب مقید، خطاب دارای قید جنبه ارشادی نداشته باشه و جنبه تکلیفی داشته باشه. خب حالا اگر جنبه تکلیفی داشت، اون وقت تعارض پیش میاد، چرا؟ چون یه خطابی میگد اکرم العالم، خطاب دوم میگد لا تکرم العالم الفاسق. یه خطاب اکرم العالم است، یک خطاب لا تکرم العالم الفاسق است. خب میبینیم که این لااقل خطاب دوم در یه بخشی از موضوع خطاب اول با او سرشاخ شده، دارد که یه بخشی از موضوع او از تحت او خارج میکنه، یه حصه خاصه ای رو خارج میکنه، در اونجا محل و محط نزاعشون هست. فلذا ما باید بین اینها جمع بکنیم که میگیم آقا ما میام چیکار میکنیم، اینو تقیید میزنیم. یعنی اکرم العالم، میگیم اکرم العالم بجز عالم فاسق را، کمون که در اولی میگفتیم اکرم العالم، عرض محضرتون که العادل را در اولی اونطور بیان میکردیم، قید عدالت رو میبردیم توی حکم، در دومی محضر مبارکتون که استثنا میزن. خب وجه تقدیم چیست؟ چرا عرض محضر مبارکتون که یکی بر دیگری مقدم میشود؟ فرقی نمی کنه کلن بعد کلن چرا؟ بله همین تموم شد. کلن چرا اینجا بفرمایید که تقدیم صورت میگیرن؟ ما قبلا عرض کردیم، این عرض محضر مبارکتون، که یه بنای عرفی و عقلایی است، یه مصادره عرفیه هستش که وقتی دو کلام بودن یکی مفسر دیگری بودش، اونی که مفسر هست بر اونی که مفسر هست مقدم میشد. اینو عرض کرد. لکن شیخون الاستاد حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، ایشون در درس خارج اصولشون مطلبی رو فرموده بودند که این مطلب رو در المحصول هم که تقریرات درس ایشون هستش این رو اشاره فرمودن. المحصول جلد چهارم صفحه 427 اصلاً که بله. بعدن یعنی بعدن که چسبم، همین امروز صبح من دیدم که دیدم همین حرف رو در کتاب المبسوط هم فرمودن، و این کتاب المبسوط رو اگر سروران معظم ببینن که به قلم از آیت الله سبحانی هستش، این در واقع همون بازنگاری همون المحصوله، این همون المحصول چهار جلدیشون رو آمدن منقح کردن، ویرایش کردن، ترتمیزش کردن، شده المبسوط. و این ظن قوی هم هست که همون المحصولش هم بالاخره قلمه‌ایشون خیلی دخالت داشته، گرچه به عنوان تقریرات به چاپ رسیده است، اما به هر حال قلمه‌ایشون دخالت داشته. کما اینکه این مشهور بود، حالا شاید تهمت بود ولی مشهور بود، تهمت مشهوره ای بود که میگفتن تهذیب الاصولی که آیت الله سبحانی نوشتن، تقریرات دست مرحوم امام رو که نوشتن، میگفتن امام خودش نوشته داده به نام ایشون. حالا این که تهمت بود واضح خود آقای سبحانی نمیشته، ولی به هر حال این طبیعی است که معمولا اعظم شخصیت ها تون اولین تقریراتی که میخواد ازشون منتشر بشه مثلا در اصول خیلی دخالت میکنن که مطلب درست منتقل بشه. آقای طلبه بنده خود چه میدونه که الان مطلب چجور است؟ خیلی خودشون دخالت میکنن که وقتی میخواد دیدگاهشون مطرح بشه مثلا برای اولین بار طرح بشود، یه چیزی باشد که نسبتا آبرومند باشه. بگذاریم، به هر تقدیر این در المبسوط هم در بله المبسوط فی اصول الفقه هم ایشون صفحه 413 جلد چهارم صفحه 413 این مطلب رو آوردن. این مطلبی تحت عنوان وجه و تقدیم الخاص علی العام، وجه و تقدیم الخاص علی العام، المبسوط صفحه 413 جلد چهارم صفحه 413. چون مبنای ما در تلق ارمحضارتون که چجا؟
المبسوط یه
جلدیه فرمود. نه نه، المبسوط چهار جلدیه، المبسوط چهار جلدیه، جلد چهارمش. ایشون سه کتاب ظاهرنده، الموجز، الوسیط، المبسوط. الموجزشون یه جلدیه، الوسیطشون دو جلد، دو جلدیه ظاهر، بله الوسیط دو جلدیه، المبسوط چهار جلدی هستش که یه دوره اصوله، بله یه دوره اصول هستش که عرض کردم. المحصول ایشون هم که قبلا بود اینم چهار جلدی بود، که این المبسوط در واقع میشه که بازنگاری و ویرایش شده این هست. خب وجهی رو برای تقدیم خاص بر عام ذکر فرمودند که چون مبنای ما هم دمد تلق تقریبا شبیه همون تخصیص و اینها در میاد، تغییر تخصیص شبیه هم دیگه در میاد، لذا این مبنا اینجا هم کاربرد داره. من عبارات ایشون حالا همش رو نمیخونم، منتها اجمالا اشاره میکنم و ازش عبور میکنم. ایشون در همین المبسوط را یه ذره مقدمتر، یه ذره منظمتر هستش، ایشون میگن وجه تقدیم الخاص علی العام. بعد هم میگن آقا وجه تقدیم چیه؟ عرض محضر مبارکتون که در تفسیر خاص بر عام میگن دو امر اینجا ذکر شده. یکی این که ان فی تقدیم الخاص علی العام عملا بکل دلیلین، اگر شما خاص را بر عام مقدم داشتی به نوعی به هر دو دلیل عمل کرده ای. مثلا در همین مثال های ما، حالا ما بحث اون تلق، البته تلق مقیده، مثلا اگر اکرم العالم رو دارید، اکرم العالم العادل رو دارید، خب اگر آمدید به اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل یا اکرم عالم عادلا عمل کرده اید، مثلا اگر بدلی باشد خیلی واضح ترم هستش، اگر به اکرم عالم عادلا عمل کردید به نوعی به اکرم عالم هم عمل کرده اید. ها اینم در قدر ضمنش هست. مثلا اخو هاتون که، یا اگر در اکرم العالم شما به اکرم العالم و بعدم لا تکرم العالم الفاسق، خب نتیجه چی میشه؟ بعد الکسر و الانکسار اینطور میشه که شما اکرام بکنید عالم غیر فاسق را،
عالم عادل را اکرام میکنید، بازم مانعی پیش نمیاد، عالم را اکرام کرده اید، منتها فقط قید عدم فسق هم مثلا رعایت کردید. این دارم این مبنا رو توضیح میدم، نمیگم مبنای مختار ما این هست، دارم میگم اینا چی دارن میگن، حرفشون این هست. هر منظرتون که میفرمایند که ان فی تقدیم الخاص علی العام عملا به کل دلیلین، به هر دو دلیل عمل شده، به خلاف العکس. اما اگر شما بخواید به عام عمل کنید، به خاص عمل نکنید، این خاص رو رها کردید و کنار گذاشتید و این بی‌محلی بهش کردید. ففیه عمل به دلیل واحد و هو العام و الغاء الدلیل الاخر من رأسه، فقط به عام عمل کردید اما دلیل دیگر رو کلا کنار گذاشتید و محلی بهش ندادید. این امر اولی که به عنوان وجه تقدیم گفته میشه. امر دومی که گفته میشود این هست که آقا در نظام‌های قانونی و قانونگذاری اینی که شما میبینید که خاص از عام جدا میشود و بعد خاص بر عام مقدم میشه، از این جهت است که مقننین و مشرعین قانونگذاران یه قانون رو به شکل کلی میگذارن، حواسشون نیست، توجه ندارن به این که ممکن است که در این قانون اشکال و گیری پیش بیاد، بعدن آگاهی پیدا میکنن، توجه پیدا میکنن، التفات پیدا میکنن که عجب یه همچین گیری هم توی کار پیش آمد، اون وقت میان بهش تفسیر میزنن، تخصیص میزنن، قید براش ذکر میکنن که آقا اون قانون به اون شکل کلی هم که گفتیم اینطوری هم نیست، مثلا در این موارد از تحتش اخراج میشه به جز فلانی و فلانی و فلانی و فلانی که اگر تفسیر اکثر لازم ند، از محضر تو این که بله به جز این موارد که از تحتش خارج میشه. بعد خب خب حالا خودشون فرمودن، بعد فرمودن که لکن تشریع الهی که این منزه هدی همچین چیزی هستش، ما بگیم خداوند نمیدونسته احکام رو، نمیدونسته مصالح و مفاسد رو، بعدن متوجه شده، پشیمان شده، فهمیده که بعضی نکاتش رو نگفته است، این طبیعتاً با خداوند تبارک و تعالی نمیسازه. در عرضون خواهدتون که المحصول فهمیدن و اما تشریع الهی فهو و ان کان نزیها عن الجهل و عن عدم الاحاطه بالمفاسد و المصالح لکن تعلقت مشیعته سبحانه به بیان الاحکام علا سبیل تدریج. یه نکته که بهمون اینه که آقا درسته دم به خداوند جهل و عدم احاطه به مصالح و مفاسد وجود نداره، لیکن مشیت الهی تعلق گرفته است به اینکه احکام رو به سبیل تدریج بیان بکنه، این طور شده است، چون تدریجا بیان شده این سیره شکل گرفته است در امور شرعی که بفرمایید که خاص و عام از همدیگه جدا بشن، مخصصات بعد از عمومات ذکر بشود و از همدیگه به لحاظ زمانی جدا باشن و بعد اون عمومات به وسیله این مخصصات تخصیص داده بشه. میگه البته مشرکین پیشنهاد دیگری داشتن، مشرکین هم ورود کردن، پیشنهاداتی مطرح کردن برای اینکه شریعت چجور باشد، ها اینا هم پیشنهاد کردن. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. خب این بهتر بود که یه جا نازل میکردی، چرا خورد خورد جدا جدا؟ بعد خدا میگه کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، این برای این هستش که ما قلب تو رو محکم بکنیم و بالاخره این خورد خورد این رو نازل کردیم. البته این آیه رو دیگه در المبسوط نیوردن آیت الله سبحانی، ظاهرا خودشون هم توجه فرمودن که هیچ ربطی به بحث تخصیص نداره، این چیز دیگه ای هستش، ولی حالا در المحسود آیه رو آورده بودن، اما در المبسوط دیگه این آیه رو نیاوردن، خودشون بعدن اینات فرمودن که این آیه ربطی به بحث تخصیص ندارد، این چیز مطلب دیگری هستش. خیلی خوب، پس تا اینجاش که مثلا بگیم که تدریجیت الاحکام باشد، اما در المبسوط که عرض میکنم متأخر است، این بحث رو اصلا ذکر نکردن و چیز دیگه ای رو گفتن که البته در المحصول هم هست منتها در ادامه، و اون چیه؟ در حقیقت آمدن یک نکته تاریخی رو گفتن، فرمودن ان النبی صلی الله علیه و آله دعا الناس فی مکه المکرمه الى التوحید و نبذ الشرک، پیامبر در مکه مکرمه مردم رو به اصل توحید و کنار گذاشتن شرک و اینها دعوت کرد. ما یربو على 13 عاما، حدود 13 سال، ولم تسنح له الفرصه لبيان الاحكام والتشريعات الهائله في شريعته، حتی فرصت براش نشد که اینا رو بخواد بیان بکنه، تفصیلات و تشریعات و جزئی رو بیان. و لما هاجر الی المدینه، خب حالا رفت مدینه، اونجا چطور؟ شغلته الحروب و الغزوات و مجادله اهل الكتاب و مكافحه المنافقین الی غیر ذلك من الشواغل التي حالت دون بیان احکام الشریعه بتفاصیلها. مدینه هم رفت که گرفتار جنگ ها و غزوات و مجادله با اهل کتاب و درگیری با منافقین و مشغولیت های دیگه شد، باز نتونست تفاصیلشو بیان بکنه. فبین ما بین و ترک التفاصیل و الجزئیات على عاتق العتره الذين هم اعدال الكتاب بتنصيص من. و دیگه جزئیات تفاصیل هم گوش به عتیه عتره. حالا که اینطور شد، بعد حدیث ثقلین رو ذکر میکنن و بعد هم میفرماین که فقامت العتره تو واحدا بعد واحد به بیان تفاصیل و المقیدات و المخصصات للتشریعات السابقه. اینا آمد اینا رو بیان کردن، اون تشریعات سابقی که بود حالا تفصیلاتش اینه، مقیداتش اینه، مخصصاتش اینه. فصار هادا سببا لتقدیم الخاص على العام والمقید على المطلق، که ایشون اینجا دیگه تعمیم دادن، گفتن دیگه این وجه فقط وجه تقدیم خاص بر عام نیست، بلکه وجه تقدیم مقید بر مطلق هم هست. و على ذلك جرت سیرت العلماء و دیدنهم فی ابواب الفقه. خب مسئلتون آیا وجه تقدیم اینه؟ این وجه وقوعه. چرا یه جاهایی بیان مطلق آمده یا به قول ما تلق آمده، عام آمده، به جای خاص آمده؟ چرا اینطور شد؟ این بسه تاریخی اینه، اما وجه تقدیمش چیه؟ وجه تقدیم اینه، اگر ما بخوایم بیان حضرت ایشان را بپذیریم، این مستلزم این است که برای شارع مقدس یک شأن تأسیسی قائل شویم در تشریع و قانون گذاری. ما بگیم شارع مقدس یک روش خاصی دارد به دلیل محظوراتی که بوده و موانع تاریخی که وجود داشته است برای بیان احکام به صورت یک جا، شارع مقدس از یک روش خاصی استفاده کرده و اون این که اول کلیات رو بگه، بعد در طی دو سه قرن بیاد جزئیات و تفاصیل و بفرمایید که مخصصات و مقیدات رو ذکر بکنه. و چون از این روش تبعیت از این روش استفاده کرده و ما این رو کشف کردیم که شارع روشش همچین روشی هستش، پس ما باید این مخصصات و مقیدات رو مقدم بداریم بر اون عمومات و ادله تلق، چون بعدن هم آمده است، اونا رو قبلی ها رو با اینها چی تخصیص بزنیم و تقیید بزنیم. این در واقع اصلش بیان تاریخی است که بعد ما رو بکشوند به این جایی که پس شارع یه شأن تأسیسی دارد در بیان احکام، اونم به خاطر موانع و محظوراتی که پیش آمد، و بعد از این نتیجه بگیریم تقدیم را. خب البته این موارد نقضی هم داره، گاهی اوقات از قضا مخصص یا مقید در بیان امام قبلی آمده نه در بیان امام بعدی. از قضا بیان امام مثلا فرسون که هشتم بیان عامیه، بیان امام پنجم بیان خاص. اینجا چیکار بکنیم؟ دیگه این مدلی که ایشون پیشنهاد فرمودن برای اینجا جواب نمیده. لذا به نظر میرسد که اساسا این روش روش مناسبی نیست که ما بیایم شارع مقدس رو یک حالت ویژه‌ای براش تصویر کنیم و یک شأن تأسیسی برای اون ذکر بکنیم و بگیم باید یه حالت خاصی. بله این باید یه حالت خاص تبعیت کرده. بله این نکته هست که اگر کسی بگوید که شارع مقدس که به مصالح و مفاسد آگاهی داشته و میدانسته این حکم باید عام باشه یا مطلق باشه یا چه باشه یا خاص باشه، فهمید که یا مثلا مقید باشه فلان، چرا پس به شکل عام گفته؟ چرا به شکل مطلق گفته است؟ چرا نیامده اون قید و بفرمایید که مخصص رو ذکر بکنند در همون وقتی که داشت تشریح میکرد؟ برای توجیه اینکه چرا شارع این کار کرده، مع علمهی بالمصالح والمفاسد، برای توجیه این میتونیم بگیم یکی همین بحث تدریجیت الاحکام رو بگیم که احکام به تدریج ثابت شده است. دیگری این که محضر مبارکتون که بگیم که فرصت نشده، پیامبر خدا فرصت نکردن. تازه اون تدریجیت الاحکام باز یه ایرادی پیدا میکنه، رفقا اینت بفرمایید، تدریجیت الاحکام معمولا روالش این بوده که از آسان به سمت سخت میرفته، اول یه آسانی می آمده بعد به مرور سخت تر می شده، لکن معمولا در بحث عام و خاص و مطلق و مقید به عکسه. از قضا وقتی من موظف باشم به این که وجوب رو به شکل عام رعایت بکنم، این چه سخت‌تره که وقتی مخصص میاد از قضا کار من آسان‌تر میشه، جمع‌تر میشه. حالا من میتونم مثال برای خلاف اینم بزنم، ولی معمولا اینه مثالش. یا مثلا وقتی تلق باشد، تلق میگه داشی اکرم العالم، هر چی عالم دیدی اکرام کن. باز خدا پدر مقید رو بیامرزه، دیگه تعدادش خارج کرد، گفت نه همشو لازم نه اکرام کنی. ها این که برعکس شد که نقض غرض شد. تدریجیت الاحکام چی میگه؟ تدریجیت الاحکام مثلا فلسفهش این استش که به مرور احکام بیاد، افراد نترسن، وحشت نکنن. ها یعنی اول یه ذره حکم شراب هست دیگه، خمر در قرآن کریم تو سه مرحله مثلا این مطرح شده، به مرور زمان این مطرح بشه و پیش بره. تدریجیت الاحکام اگر بخواهد فلسفش لحاظ بشه معمولا این طرف هستش. بله این نکته دومی که فرمودن اینش قابل پذیرشه که بگیم که بله پیامبر خدا فرصت نکردن همه تفاصیل و جزئیات رو بگن، تفاصیل و جزئیات در کلام اهل بیت بود، لکن آیا دلیل تقدیم اینه؟ نه دلیل تقدیم نیست، این صرفا دلیل این است که اگر کسی اشکال کرد که علی رغم اینکه شارع همه مصالح و مفاسد رو تا انتها خبر دارد، پس چرا آمده است که احکامش عام گفته یا مطلق گفته تا بعدا ناچار بشه تخصیص بزنه و تقیید بزنه، مثلا یکی از توجیهاتش همین باشد که مثلا بگیم که فرصت نشده است که جزئیات و تفاصیل بیان بشه. پس اینم یک مطلبی که اینجا بود و چون حالا قبلا هم در لابلای صحبتامون اشاره کرده بودیم ناچار بودی که بیان بکنیم. یه نکته دیگه عرض بکنیم و ببینم من ساعت چشم سر وقته، من تو مانعی ندارم، من یک کلمه رو ازش اطاله نمی کنیم. خیلی محضر مبارکتون که ببینید، یه نکته دیگه هم عرض بکنیم و اون این که جناب میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون آمدن یه ضابطه ای به ما دادن که این ضابطه اثباتی، البته یه ضابطه اثباتی است که در مقام اثبات و دلالت و در زمانی که با دو دلیل مواجه می شویم این ضابطه کاربرد دارد، برای اینکه تشخیص بدهیم که آیا این خطاب دوم را ما مقید خطاب اول می توانیم در نظر بگیریم یا نمی تونیم در نظر بگیریم. این ضابطی که میرزای نائینی فرمودن فقط کاربردش هم در اینجا نیست، در بعد از این هم انشاءالله تعالی کاربردش خواهد آمد، کاربرد داره، ضابط خوبی هستش. البته حالا بالاخره کسی میگه آقا من نیاز به این ضابطه ندارم، خودم میفهمم، خب سلام، اما الان این ضابطه ایشون هم کار روی خود آسون میکنه. ما خلاصه این ضابطه ایشون رو حالا با یه بیان دیگری تقریبا اینجا پای تابلو براتون نوشتیم. ضابطه اینه: ان بناء العرف قائم علی ان كل ما يكون على تقدير اتصاله هادما للظهور فهو على تقدير انفصاله يعتبر قرينه ويقدم بملاك القرينيه ويرفع الحجيه. یعنی ما اگر سوال برامون پیش بیاد که خب دو تا خطاب منفصل از هم آمده، اگر خطاب متصل باشه مانعی ندارد. عرض محضر مبارکتون که ما در خطاب متصل وقتی دو تا جمله به هم چسبیدن ما اینا رو یه خطاب در نظر میگیریم، یه دلیل سرجم، یه دلیل در نظر میگیریم، اصلا قبل از این که اون جمله اول ظهورش منعقد بشه بلا فاصله ما به قید میرسیم و در مجموع ما از کلان اینها یک بفرمایید که ظهور سیاقی استفاده میکنیم و به یک مدلول میرسیم، لذا اونجا با مشکل مواجه نیستیم. اما در جایی که خطاب دوم منفصله، قید به نحو منفصل آمده، من از کجا در نظر بگیرم که این از محضر مبارکتون قید است برای اولی و چه جور رابطه‌ای بین اینها برقرار هست؟ ایشون میگن که امتحانش اینجوریست، اگه بخوای آزمایش بکنی این دوتا خطاب رو به هم دیگه بچسبون، کنار هم قرار بده، ببین چه اتفاقی میفته. ببین وقتی اینا رو کنار هم قرار میدهی آیا همون اتفاقی رخ میدهد که در مقید متصل است، اگر همون اتفاق رخ داد پس این مقید منفصل هست، پس این مقید منفصله. مطلب این گونه است که بناء عرف قائم است بر این که ان کل ما یکون علی تقدیر اتصالهی هادما للظهور، هر چیزی که بنابر این که متصل باشد به دلیل دیگر هادم ظهور اوست و ظهور او را از بین میبرد، فهو علی تقدیر انفصالهی، بنابر این که جدا باشد، یعتبر قرینتن، این قرینه حساب به حساب میاد نسبت به اون جمله اول، و یقدم به ملاک القرینیه، با ملاک قرینیت مقدم میشه، و یرفع الحجیه، حجت او رو برمیداره. حجتش برمیداره یعنی چی؟ ظهورش که نمیتونه برداره، چون ظهورش که سرجاش هست، ظهور منعقد شده، ظهور با اون جمله که تمام شد منعقد شد تو ذهن شد. این وجدانیه، وجدانا من معنا در ذهنم آمد، چیکارش کنم؟ معنا تو ذهنم آمده، نمیتونم بگم نه معنا برو پر فاصله بگیر، تو هنوز من نمیدونم، شاید قرینه‌ای باشه، اونجا هستم دیگه، دقت میکنی؟ این وجدانا معنا منعقد شد، تمام شد، ظهور منعقد شد. خیلی خوب، این تنها زوری که میتونه بزنه این حجت رو برداره. یعنی چه حجتی برداره؟ یعنی بگه مراد جدی این نبوده، مراد جدی اون معنای ظاهر از جمله اول چی آقا نبوده است، فقط کارش همین مقدار هست. نکته کلمه آخرم عرض بکنم، در حقیقت آن چیزی که در مقدمات حکمت طبق نظر مشهور و قائلین به مقدمات حکمت مطرح است این است، یکی از مقدمات حکمت اینه، عدم و بیان القید المتصل. حتما این توجه کنید، عدم و بیان القید فی شخص الکلام، مقدمات حکمت این قید رو دارد، عدم و بیان قید القید المتصل، یا عدم بیان القید یا عدم ذکر القید فی شخص الکلام، اون که تو مقدمات حکمت بگید قید نیاورده، فقط و فقط ناظر به قید متصله، فقط و فقط ناظر به قید متصله. او در واقع در مقدمات حکمت این مطلب وجود دارد. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که پس اگر قید متصل نبود طبق مقدمات حکمت، اون جمله اول معناش مطلق خواهد بود و تمام میشه، فقط بر اساس قرینه منفصله ما طبق اون مطلق عمل نمی کنیم، یعنی میگیم مراد جدی این نبوده است و از حجیت ساقطه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.